ژوند غواړم د خدای په امان.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار صحبت داریم در مورد این که مذاکرات چهار جانبه در رابطه با پروسه صلح افغانستان فردا از سر گرفته می شود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از زرغون منگل می شنوید که حداقل 13 نفر در نتیجه انفجار دو بم جداگانه در بغداد کشته شدند. رهبران روسیه، آمریکا، اروپا و شرقی میانه امروز بار دیگر در ویانا ملاقات نموده و تلاش دارند مذاکرات صلح سوریه را نجات بدهند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، فریبا واحدی در استودیو با خبرهای افغانستان.
سفیر افغانستان مقیم پاکستان در پنجمین نشست چهار جانبه صلح شرکت کند. نسخه ای از توافق میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی امروز به حکومت فرستاده می شود و عاملان خشونت بر خبرنگاران در مظاهره دیروز هر چیز زودتر بازداشت خواهد شد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در پنجمین نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان مقیم پاکستان شرکت میکند. نصیر اندیشه معین این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که موقف افغانستان در خصوص گفتگوهای صلح تغییر نکرده و از پاکستان توقع ندارند که طالبان را برای مذاکره با حکومت افغانستان حاضر بسازد. اکنون از افغانستان تنها سفیر ما در این نشست شرکت می کند که این را واضح می سازد که هیئت سابق از افغانستان در این نشست نیست و ما می خواهیم به سطح سفیر در این نشست شرکت کنیم. پیش از این محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صفحه توییترش نوشته است که دور پنجم گفتگوهای چهار جانبه در رابطه با صلح فردا در اسلام آباد برگزار می‌گردد، اما وی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرده است. افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برای ایجاد یک راهکار صلح در افغانستان چهار دور این مذاکرات را تا حالا انجام دادند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نسخه از توافق میان هیئت حزب اسلامی و شورای عالی صلح امروز به رهبران حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار فرستاده می شود. مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که روز یکشنبه هر دو طرف در 25 مورد به توافق رسیدند.
متن نهایی شده. امروز قرار است که رسما هر یک بنابه خود به مراجع مربوطه شورا تسلیم بکند.
گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از دو ماه بعد این سو در کابل جریان داشت. وزارت داخلی افغانستان میگوید کسانی که در مظاهره دیروز خبرنگاران را مورد لت و کوب قرار دادند هر چیز زودتر بازداشت خواهند شد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند با کمک تنظیم کنندگان این مظاهره این افراد را پیدا کنند. در مظاهره جنبش روشنایی دیروز در کابل شمار از خبرنگاران افغان که به خاطر پوشش این مظاهره رفته بودند از سوی اعتراض کنندگان مورد لت و کوب قرار گرفتند. این برخورد مظاهره کنندگان با خبرنگاران عکس‌العمل های تند نهادهای دفاع از خبرنگاران را نیز برانگیخته است. و خبر از دنیای ورزش، تیم ملی کرکت افغانستان از علاقمندان بازی کرکت می‌خواهد که در جریان کمپاین سراسری واکسین اطفال خود را واکسین کنند. شمار از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در این خصوص در یک کمپاین شرکت کردند. در عین حال وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که کمپاین سراسری واکسین پولیو دیروز در کشور آغاز شد و در این کمپاین حدود 9 میلیون طفل که کمتر از 5 سال عمر دارند واکسین خواهند شد. و حالا خبرهای منطقه و جهان را زرغونه منگل تقدیم می کند.
رهبران روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه امروز بار دیگر در ویانا ملاقات می کنند و تلاش دارند مذاکرات صلح سوریه را نجات بدهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیش سرگی لافروف دیروز دیدار داشتند تا آجندای اجلاس امروزی را که هر دو ریاست آن را به عهده دارند تعیین کنند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه امروز در مورد دیدار دیروزش با جان کری در ویانا به خبرنگاران گفت:
ми почувствовали, що наші американські колеги
وی میگوید احساس میکنم که همکاران آمریکایی ما اهمیت عملی سازی تمام توافقات را درک میکنند، به شمول اهمیت حضور تمام نمایندگان اپوزیسیون سوریه در مذاکرات با هیئت حکومتی آن کشور را. این دو دیپلمات ارشد برای نجات متارکت دیگه در سوریه تلاش داشتند که در فوریه امسال وضع شد، ولی چندین بار از آن با درگیری های شدید تخطی شده است. حداقل 13 نفر در اثر انفجار دو بم جداگانه در بغداد کشته شدند. پلیس و کارمندان صحی میگویند 42 تن دیگر در این حوادث زخمی شدند. بم اولی که در یک بازار در منطقه الشاب در شمال بغداد منفجر شد، باعث هلاکت 7 نفر و جراحت 21 تن شد. اکثر باشنده های این منطقه شیعه ها هستند. بم دومی که در یک موتر جاسازی شده بود در منطقه الرشید در جنوب بغداد فجر شده و باعث کشته شدن 6 تن و جراحت 21 تن دیگر شد. گروه دولت اسلامی یا داعش حدود 45 تا 50 درصد مناطق را که در عراق تحت کنترل خود داشت از دست داده و 20 درصد مناطق تحت اداره اش را در سوریه از دست داده است. این مسئله را پیتر کاک سخنگوی پنتاگون دیروز ابراز داشت. این 20% باخت مناطق در سوریه در آغاز امسال تنها 10% بود، در حالی که در عراق امین باخت 40% بود. با وجود آن که داعش در چند هفته اخیر توانسته است حملات خونین را بر اهداف ملکی در بغداد و نقاط پرنفوذ دیگر انجام دهد، مقامات آمریکایی و عراقی به طور مکرر از عقب روی این گروه سخن گفتند. اردوی آمریکا میگوید داعش همچنان ذخایر قابل ملاحظه از پول و نفت را که هر دو هدف عملیات هوایی آمریکا قرار گرفتند از دست داده است. از آغاز امسال به این طرف داعش کنترل شهرهای رامادی و هیس را از دست داده، ولی کنترل فلوجه و موصل دومین شهر بزرگ عراق را حفظ نموده است. 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد توافق کردند حکومت بر رسمیت شناخته شده لیبیا را برای مبارزه علیه داعش و دیگر گروه‌های مسلح تجهیز نمایند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و مقامات ارشد روسیه، بریتانیا و فرانسه و 15 عضو کشورهای دیگر دیروز در ویانا گفتند استثناهایی را در امبارگوی اسلحه ملل متحد در مورد عرضه اسلحه به لیبیا به حکومت آن کشور وارد نموده و حکومت صدر اعظم فیاض السراج را تجهیز می نمایند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پلان تجهیز حکومت سراج را یک تعادل مناسب خواند. و خبر آخر که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه می گوید یک کنفرانس بین المللی که هدف آن از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین است به تعویق افتاده است. اولاند امروز گفت که اجلاس 30 ماه می تا نوقت تابستان معطل خواهد شد، زیرا جان کری وزیر خارجه آمریکا در ماه می مصروف است و نمی تواند در آن شرکت کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که سفیر افغانستان در پاکستان میگوید فردا دور دیگر مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح افغانستان در اسلام آباد آغاز میشود.
مذاکرات ما پیش خواهد بردم فردا پیشین در مورد مسائلی که قبلن چهار جانبه به توافق کرده.
سند موافقت صلح با حزب اسلامی به مرحله نهایی رسیده است. کارشناسان میگویند دوام جنگ بر ساختارهای اجتماعی افغانستان تأثیر عمیق دارد. آتش بس بین ارمنستان و آذربایجان در نگورنو قره‌باغ تمدید شده است. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از سلسله در جستجوی انصاف.
من جمعه گل هستم از ولایت کابل هستم. من بسیار به تکلیف هستم. من نی پیسه دارم، نی پول دارم، نی دیگه جایی دارم، نی دیگه ملک دارم، نی هیچ چیز ندارم.
همچنان آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید.
در ولسوالی شهری بزرگ از طرف دولت که دام سرکی ساخته نشده، ما یک سربار اینجا افغانی ما از قندس و بدخشان کرا میتیم.
س صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان پذیرفته که فردا دور پنجم نشست چهار جانبه پیرامین صلح افغانستان آغاز می شود. سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید در نشست فردا که قرار است به میزبانی پاکستان برگزار شود اشتراک خواهد کرد. حضرت عمرزا خیلوال به رادیو آزادی گفت از اینکه طالبان به وضاحت راه جنگ را انتخاب کردند در نشست فردا روی اقدامات بعدی تمرکز خواهد شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
قرار است سفیر افغانستان در اسلام آباد در دور پنجم نشست چهار جانبه اشتراک کند. حضرت عمرزا خیلوال در صحبت با رادیو آزادی با تایید این خبر گفت حکومت افغانستان پذیرفته که در دور پنجم نشست چهار جانبه که قرار است فردا به میزبانی اسلام آباد برگزار شود اشتراک کند. پیش از این ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بود تا زمانی که پاکستان به تعهداتی که در نشست‌های قبلی انجام داده عمل نکند شرکت در مذاکرات صلح زیای وقت است. آقای زاخلوال در پاسخ به اینکه گروه امان کننده چهار جانبه فردا روی کدام مسائل بحث خواهند کرد گفت از اینکه طالبان به وضاحت رای جنگ را انتخاب کردند در نشست فردا روی اقدامات بعدی تمرکز می شود.
ما قبول کردیم که در دور پنجم اشتراک کنیم. از طرف افغانستان مذاکرات متشخواد بردم. بحث ما فردا اضافه تر متمرکز بالای اقدامات بعدیه که آن بالکل با وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما اضافه تر بحث ما برای اقدامات بعدیه که اینا حاضر نشدن برای مذاکرات صلح بالای او متمرکز خواهد بود.
گروه امان کننده چهار جانبه به اشتراک افغانستان، پاکستان، چین و امریکا تا کنون چهار نشست در اسلام آباد و کابل دایر کرده است. به گفته حکومت افغانستان در دور چهارمین نشست پاکستان تعهد کرد تا طالبان را تا اوایل ماه مارچ به میز مذاکره بیاورد، تعهدی که تا کنون عملی نشده است. حضرت عمرزا خیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید افغانستان در نشست فردا خواهان کدام تعهد جدید از پاکستان نیست. وی در ادامه افزود
در نقشه راه اصلا توافق بوده گرفته، توافقی که اگر به صلح حاضر شود چی و اگر حاضر نشود چی. ولی آزم ما کنم حرف نویره و تعهد نویره نمیخوند پاکستان بگیرم و یا هر کشور دیگه که عضوی چهار جانبه است، بلکه تعهدات که قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا در اونجا موافقه صورت گرفته، قبلا تعهد سپرده شده که اجرای شدن اون تعهدات ما میخواییم.
پس از حمله خونین ماه گذشته در برابر ریاست محافظت رجال برجسته در شهر کابل، موقف حکومت افغانستان در برابر پاکستان تغییر کرد. رئیس جمهور افغانستان پس از این حمله گفت دیگر انتظار ندارد که پاکستان طالبان افغان را به میز مذاکرات بکشاند، بلکه باید علیه گروهایی که در قلمرو آن کشور علیه افغانستان فعالیت می‌کنند اقدام نظامی کند. با وجود این همه سوال اینجاست که از سرگیری دوباره نشست‌های چهار جانبه از سوی پاکستان چی پیامی میتواند داشته باشد؟ شمار از آگاهان سیاسی میگویند پاکستان در حال منزوی شدن نزد جامعه جهانی است، از این رو تلاش دارد تا دوباره اعتمادش را کسب کند. احمد سیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و یکی از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت
پاکستان میخواد بازی دیگری را بنده بگویم جان که ما مذاکره میکنیم. این یک بازی است ولی افغانستان باید این بازی را درست‌تر مدیریت کنه و درست‌تر استفاده کنه.
مقامات افغان بارها ادعا کردند که اسلام آباد در 14 سال گذشته در گفتگوهای صلح با افغانستان صادق نبوده است. اخیرا سران حکومت افغانستان اعلام کردند که دیگر توقع همکاری پاکستان در پروسه صلح را ندارند و تا علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهند کرد. پاکستان پیش پذیرفت که رهبران طالبان افغان امرا با خانواده هایشان در خاک این کشور بود و باش داشته و از خدمات صحی مستفید می شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حزب اسلامی افغانستان با شورای عالی صلح قرار است امروز شنبه نسخه تفاهم نامه‌ای که حکومت این کشور و این حزب ترتیب دادن مورد بحث قرار بدهند. شورای عالی صلح افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز یک شنبه روی مسائل اختلافی و قابل بحث موافقه کردند. در این حال برخی از کارشناسان نیز از امضای تفاهم نامه میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار ابراز خوشبینی میکنند. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید روی طرح 25 ماده‌ای با حزب اسلامی به توافق رسیده و قرار است نسخه آن امروز به رهبران هر دو طرف سپرده شود. عطار رحمان سلیم معاون این شورا که رهبری هیئت مذاکره کننده شورای عالی صلح با حزب اسلامی را نیز به عهده دارد، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این سند به هدف مشوره بیشتر به رهبران حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی سپرده می شود.
هیئت‌های حزب اسلامی قرار است که او را خدمت آقای حکمتیار ببرند تا مشوره او را با خود داشته باشند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی خدمتشان تقدیم بکنیم تا مشوره واره هم با خود داشته باشیم.
اما آقای سلیم در مورد این که چه زمانی هر دو طرف تفاهم‌نامه نهایی صلح را امضا خواهند کرد چیزی نگفت. اما قبل از این محمد کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رادیو آزادی گفته است که امضای تفاهم‌نامه صلح دو سه هفته وقت را در بر خواهد گرفت. به اساس گزارش اسوشیتد پرس، نظر به تفاهم نامه میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، حکومت افغانستان در زمینه بازگشت حامیان این حزب به این کشور کمک نموده و تمامی زندانیان آنان را نیز از زندان آزاد خواهد ساخت. روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشش به نقل از برخی منابع گفته که حکومت افغانستان سالانه 4 میلیون دلار به خاطر دفتر و مسائل امنیت حکمتیار هزینه خواهد کرد. اما معاون شورای عالی صلح افغانستان موضوع پول به حکمتیار را رد میکند. در این حال یک مقام وزارت خارجه امریکا به رادیو صدای امریکا گفته است که واشنگتن از روند صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حمایت میکند. رادیو صدای امریکا از قول این مسئول وزارت خارجه امریکا میافزاید که ایالات متحده آماده است تا در کاهش تحریمات سازمان ملل علیه حکمتیار کمک کند. بیرون شدن نام اعضای کلیدی این حزب از لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد، رهایی زندانیان، انتقال مهاجرین کمپ شمشتو واقع پشاور، برگزاری انتخابات شفاف و زمان بندی دقیق برای خروج نیروهای خارجی از خواسته های عمده حزب اسلامی بوده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تقریبا روی تمامی موارد با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به توافق رسیده است. محب الله شریف یکی از کارشناسان افغان با اظهار خوشبینی از امضای تفاهم نامه صلح با حزب اسلامی میگوید ممکن در این روند بیشتر روی مسائل سیاسی و تنظیمی تمرکز شود.
من فکر میکنم بیشترین مسائل اختلافی که در حکومت موجود است آن را نخواهد پذیرفت. تا حد زیاد مربوط قوانین نافذه هم نخواهد شد، بلکه زیاد تلاش شود تا سود خود را حفظ نگه دارد، آینده شخصی و یا تنظیمی آنان حفاظت شود در مقایسه به این که به مسائل قانونی مربوط شود.
آقای شریف میگوید که صلح با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار میتواند برای بقیه مخالفین مصالحه حکومت نیز مفید واقع شده و آنان را به صلح تشویق کند. اما وی تاکید دارد که ایجاد مشکلات از سوی برخی حلقات می تواند سبب بی‌باوری در زمینه صلح میان حکومت و مخالفان مصالحه دولت شود.
دانشمندان می گویند جنگ دامدار در افغانستان بالای اساسات و بافت‌های اجتماعی آنقدر تأثیر عمیق گذاشته است که برای سالهای متمادی زندگی روزمره مردم این کشور را متأثر خواهد ساخت. تعداد از استادان علوم سیاسی و اجتماعی پوهنتون کابل به این عقیدند که در این زمینه تحقیقات عمیق و همه جانبه علمی باید صورت بگیرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل میگوید تعداد خانواده هایی که در افغانستان در جبهات مقابل با هم جنگیدن کم نیست. همچنان تعداد افراد هم در افغانستان کم نیست که به خاطر دفاع از یک نظریه بر ضد اعضای خانواده خود جنگیده، کشته شدند و یا هم مرتکب قتل شدند. حبیب پنچیری، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل با ابراز این که برای درک تأثیرات جنگ 40 ساله در افغانستان باید تحقیقات وسیع صورت بگیرد، میگوید:
یعنی آسیب‌پذیرترین افراد در اقشار مختلف جامعه، کهنسالا هستن، خانما هستن، اطفال هستن، کودکا هستن، نوجوانا هستن، اینا به شکلی از اشکال اگر آمار و ارقام گرفته شد، اگر تحقیقات بهداشتی و علمی و ایگپا روانی راه اندازی شد، من فکر میکنم در مناطق داغ جهان، چه در کشورهای شرق میانه است، چه در سوریه است، چه در افغانستان است، چه در عراق است و چه در لیبیا است که بهار عربی اونجا شکل گرفت، همه ای کسایی که درگیری ها هستند، همه ایشان به شکل از اشکال مشکلات روانی را، ذهنی را و اینا را دارند.
در یک گزارشی که تحت عنوان تأثیرات جنگ بالای جامعه افغانستان در روزنامه نیویورک تایمز نشر شده است، از یک قمندان به نام عبدالبصیر در شمال افغانستان نام گرفته می شود که کمر به قتل فرزندش بسته است. عبدالبصیر که حدود 40 سال دارد در منطقه زیارتگاه ولایت فاریاب به طرفداری از حکومت افغانستان ملیشه دارد. وی با اطلاع از این که سید محمد پسر 22 ساله اش به طالبان پیوسته و برای جنگ به آن منطقه آمده است، می خواهد فرزندش را به قتل برساند. به نوشته نیویورک تایمز، این که قمندان بصیر می خواهد فرزندش را بکشد حرف تازه نیست. تأثیرات جنگ را بر روان انسانها در افغانستان نشان می دهد. جنگ در مدت بیش از 4 دهه انسانها را در افغانستان متأثر ساخته و بالای روابط انسانی تأثیرات عمیق را بر جا گذاشته است. فیض الله جلال، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، می گوید این که اعضای یک خانواده در جبهات مختلف با هم بجنگند مسئله غیرعادی در افغانستان نیست. استاد فیض الله جلال با اشاره به وضعیت قمندان عبدالبصیر در ولایت فاریاب گفته است که در افغانستان موارد زیاد دیده شده است که فرزند در جبهه مقابل پدرش اسلحه گرفته و می جنگد. استاد حبیب پنچیری با اشاره به دشواری های مشابه و تاکید بر این که حداقل در مورد جنگ های دهه 90 و تأثیرات عمیق آن باید تحقیقات شود می گوید.
خدمت شما باز برسانم که در همون سالهای 90 هم کشته شدن ارقام که ارائه میشه 60,000 هموطن بیگناه ما بود، که چیز واضح که اثرات بسیار سیم روانی را به جا گذاشت و من یقین کامل دارم شاید از حافظه افراد ایگر زدوده شد، ولی تاریخ و اجتماع هیچ وقت این قضایه را فراموش نمیکنه.
جنگ ها در افغانستان که از ایدئولوژی ها و استراتژی های بزرگ سرچشمه می گیرد، روان مردم را چنان متاثر ساخته است که نسل ها را تقسیم و فامیل ها را از هم جدا ساخته است. کسانی که بر ضد تهاجم اتحاد شوروی سابق اسلحه گرفتند، دشمنان عزیزان خود شدند که با رژیم حاکم همکاری می کردند. روزنامه نیویورک تایمز از قول قمندان عبدالبصیر که به قتل فرزندش تلاش می کند می نویسد که گفته است تصور می کند که خون فرزندش برایش حلال است و با اطمینان رفته بود که او را بکشد و تصور می کرد که کشته شده است، اما فرزندش زخمی شده بود و فرار کرد.
گزارش بود در مورد این که دانشمندان می گویند جنگ دامدار در افغانستان بالای اساسات و بافتهای اجتماعی این کشور تأثیر عمیق گذاشته است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
امکانات دسترسی زنان حامله به نرس و قابله تا کدام حد موجود است؟ زنان حامله و چه مشکلات مواجه هستند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا می گویند که نگهداری زنبور عسل در این ولایت نتیجه خوب داده است. به گفته مسئولان این ریاست، قبل از این فقط یک فرم آزمایشی زنبور عسل را در این ولایت ایجاد نموده بودند، ولی بعد از این دستاورد آنها به گسترش این صنعت خواهند پرداخت. شرح بیشتر در گزارش احمد شای فطرت از ولایت فرا.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا میگویند که آب و هوای این ولایت برای ایجاد فارم‌های زنبور عسل مناسب است و نتیجه خوب می‌دهد. بنابر گفته‌های عبدالمنان متین، رئیس زراعت و مالداری فرا، تعداد از صندوق‌های زنبور عسل را سال گذشته به گونه آزمایشی به ولایت فرا آورده بود و در طی یک سال گذشته نتیجه آن خیلی مثبت بوده است. رئیس ریاست زراعت ولایت فرا می‌افزاید که تلاش می‌کند تا فارم زنبورداری کوچک را که فعلا در شهر فرا ایجاد نموده است، گسترش داده و همه دیاقین ولایت فرا را تشویق نماید فرمایید تا دست به ایجاد فرم های زنبور عسل در این ولایت بزنند.
فکر کنید که موز یو تحلیل ول رو در فراپ ولایت که یعنی واقعا نتیجه ډیر مثبت ده.
در کل اگر ما یک تحلیل در مورد زنبور عسل در ولایت فرا داشته باشیم، نتیجه آن خیلی مثبت است و تلاش های ما به هدف ترویج این صنعت در ولایت فرا به شدت جریان دارد تا سایر دیاقین ما هم بتوانند با ایجاد فرم های زراعتی از این صنعت مستفید شوند. از سوی دیگر کسانی که در اولین فرم زنبور عسل در ولایت فرا مصروف فعالیت هستند نیز از کارشان رضایت دارند. سردار محمد صحرایی مسئول فرم زنبورداری در ولایت فرا میگوید که بیش از 100 کندوی زنبور را در این فرم دارد و از هر کندو سالانه حدود 50 کیلوگرم عسل خالص را جمع‌آوری میکند. با گفته او زنبور عسل در ولایت فرا به این خاطر نتیجه بهتر میدهد که تابستان ولایت کوتاه مدت بوده و زمینه فعالیت بیشتر به زنبورهای کارگر مساعد است.
تا 50 کیلو اند در صورتی که انتقال در به محیط جایی که گل کرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50-53 کیلو اند میتونه از یک صندوق عسل بده. مسکن فرا بسیار کوتاه است. اینا فعالیت های خود هیچ وقت از فعالیت باز نمیمانه، دوامدار فعالیت داره. صرف روزایی که درجه حرارت از 8 درجه رو پایین میباشه اینا فعالیت کردن نمیتونه، اما باز هم پروازهای داره، پروازهای ساحه دور و ساحه نزدیک پروازهای داره.
در ولایت فرا تا حال تنها در ولسوالی پرچمن ولایت زنبور عسل تربیه می شد، ولی بعد از این گفته می شود که فرم های وسیع از این دست در این ولایت ایجاد خواهد شد که از یک طرف برای دیاقین سودمند خواهد بود و از طرف دیگر جلوی واردات عسل بی کیفیت از کشور ایران را خواهد گرفت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان تعهداتشان را در مورد آتش‌بس در منطقه ناگورنی قره‌باغ تجدید کردند. از سقوط اتحاد شوروی سابق تا کنون ارمنستان و آذربایجان درگیر منازعه روی منطقه ناگورن قره‌باغند و تخمین می شود که در نتیجه آن تا کنون حدود 30,000 تن کشته و صدها هزار تن از مناطق اصلیشان بیجا شدند. آرش شمایون با جزئیات بیشتر.
سرژ سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان به خاطر رسیدن به یک رای حل صلح‌آمیز در زمینه ختم منازعه در منطقه ناگورن قره‌باغ تعهداتشان را در مورد آتش بس تجدید کردند. در یک اعلامیه مشترک که بر علاوه رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان، روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا نیز در آن شامل است، برای رسیدن به یک راه حل همه‌جانبه، آذربایجان و ارمنستان به احیای دور بعدی مذاکرات صلح موافقت کردند که روی محل آن هر دو جانب توافق خواهند کرد. این توافق بعد از گفتگوهای حاصل شده است که روز دوشنبه در ویانا به میانجیگری آمریکا، روسیه و فرانسه صورت گرفت. از اوایل ماه اپریل سال جاری میدادی که جنگ‌های شدید بین جدایی طلبان ارمنستان از آن حمایت می‌کند و اردوی آذربایجان در منطقه ناگورن قره‌باغ صورت گرفت، تا اکنون این نخستین ملاقات مستقیم بین سرژ سرکسیان و الهام علیف میباشد. از سقوط اتحاد شوروی تا اکنون کشورهای ارمنستان و آذربایجان درگیر منازعه روی منطقه ناگورن قره‌باغند. این منطقه که اکثریت باشندگان آن ارمنیان در سال 1988 میلادی استقلالش را از آذربایجان اعلان کرد و تخمین می شود که از سال 1988 تا 1994 میلادی در نتیجه جنگ ها بین طرفین حدود 30,000 تن کشته و صدها هزار تن دیگر از مناطق اصلیشان بیجا شدند. از آتش بس شکننده نافذ شده در سال 1994 به بعد، ناگورن قره‌باغ به تاریخ 2 اپریل سال جاری میلادی شاهد بدترین خشونت ها بین جدایی طلبان ارمنستان از آنها حمایت می کند و اردوی آذربایجان بود. در اثر خشونت ها در ماه اپریل حدود 75 عسکر از هر دو جانب کشته و تعداد از افراد ملکی زخمی شدند. به تاریخ 5 اپریل به میانجیگری روسیه یک آتش‌بس تازه بین طرفین درگیر در منطقه ناگورن قره‌باغ نافذ شد. اخیراً گروه مینسک که از روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا متشکل است، به خاطر خونسا نمودن خشونت‌های اخیر در جوانیان، رهبران ارمنستان و آذربایجان را برای گفتگوها به پایتخت اتریش دعوت کرد. در اعلامیه مشترک که بعد از ملاقات رؤسای جمهوری این دو کشور نشر شد، گفته شده است که هر دو جانب آتش بسی را تقویت خواهند کرد که توسط ماموریت دیدبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در آن منطقه در خطوط مقدم جبهه 6 ناظر دارد نظارت می شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. زرغون منگل در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
قرار است در پنجمین نشست چهارجانبه که سال در اسلام آباد از رتومر زاخل بول سفیر افغانستان مقیم پاکستان شرکت کند. این نشست فردا پیرامون سال در افغانستان برگزار می شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید نسخه ای از توافق میان هیئت حزب اسلامی و شورای عالی صلح امروز به رهبران حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار فرستاده می شود. وزارت داخله افغانستان میگوید کسانی که در مظاهره دیروز خبرنگاران را مورد لاتوکوب قرار دادند هر چه زودتر بازداشت خواهند شد. رهبران روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه امروز بار دیگر در ویانا ملاقات نموده و تلاش دارند مذاکرات صلح سوریه را نجات دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه سرگی لاوروف دیروز دیدار داشتند تا آجندای اجلاس امروزی را تهیه کنند. حداقل 23 نفر در اثر انفجار دو بم جداگانه در بغداد کشته شدند. پلیس و کارمندان صحی میگویند 42 تن دیگر در این حوادث زخمی شدند. و گروه دولت اسلامی یا داعش حدود 45 تا 50% مناطق را که در عراق تحت کنترل خود داشت از دست داده است و 20% مناطق تحت اداره اش را در سوریه از دست داده است. این مسئله را پیتر کاک سخنگوی پنتاگون ابراز داشته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یادآور میشم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. و حالا هم لیزا حیدری مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
رئیس جمهوری افغانستان طی بازدید از چین 6 سند همکاری اقتصادی میان دو کشور را امضا کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که عبدالله عبدالله و لی جی کیانگ صدر اعظم چین در ملاقات دیروز در بیجینگ درباره گسترش و تقویت روابط دو جانبه با هم صحبت کردند. از سوی دیگر خانجان الگوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که سفر رئیس جمهوری به چین از لحاظ اقتصادی مؤثر بوده و در این سفر آقای عبدالله را تعداد از تاجران افغان همراهی می کنند. یک سند این توافق در باره صادر کردن زعفران افغانستان به چین و دومی در مورد همکاری تکنیکی چین با ارزش 500 میلیون ین چینایی با افغانستان می باشد. 4 یادداشت دیگر در باره استفاده از راه ابریشم، ساختن یک ادیتوریم در پوهنتون کابل، مساعدت 50 میلیون ین برای همکاری های غیر عاجل و ساخت خانه های ارزان برای مامورین دولت می باشد. اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان میگوید که میزان صادرات پوست قرقل این ولایت به خارج در جریان 10 سال 40% کاهش یافته است. یولبرز عطایی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان امروز در صحبت با رادیو آزادی دلیل این کاهش را مسدود شدن بازار این پوست در لندن و اروپا عنوان کرد. در این حال شماره از فروشندگان پوست قرقل در ولایت جوزجان میگویند که بازار فروش این پوست نسبت به سالهای گذشته 60% کاهش یافته و در مقابل قیمت آن رو به افزایش است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، 1 یورو 77 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 647 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد ظریف نظر میزبان برنامه آزادی و شنوندگان خواهد بود، اما قبل از آن صحبت داریم از سلسله در جستجوی انصاف که جاوید حسنزاده پیشبری می کند.
من نه وایست دارم نه زور دارم
هیچ. من خانه اینجا باشنم مالد خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
با عرض سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل جمعگل باشنده ولسوالی بگرامی کابل که میگوید با وجود بارها مراجعه به شفاخانه‌های دولتی کسی در قسمت تداوی و اقدام نمی کند. جمعگل میگوید وای بیماری زردی سفید دارد و با وجود بارها مراجعه به شفاخانه‌های دولتی تداوی نشده و برخی دکتران در این شفاخانه‌ها برایش میگویند که در شفاخانه شخصی نزدوی مراجعه کند. اما جمعگل در صحبت با برنامه در جستجوی انصاف میگوید که وای توان اقتصادی ندارد و میخواهد تا راه حل برای مشکل وای دریافت شده و در یک از شفاخانه‌های دولتی مورد تداوی قرار گیرد. بیاید بخشی از سخنان جمعگل را بشنویم که در مورد مشکلش چنین میگوید.
ما جمعگل هستم، از ولایت کابل هستم، شیوکی گپ میزنم، بدرم مریض هستم. از سال 92 به این طرف من تکلیف دارم، مریض هستم. یک دفعه چند دفعه پاکستان رفتم، عملیات کم گردی عملیات شد، کمری عملیات شد، نتیجه نداد، گردی عملیات نتیجه نداد، می پایپ ادرار تا بال در جان من است. من بسیار به تکلیف هستم، من نی پیسه دارم، نی پول دارم، نی دیگه جایی دارم، نی دیگه ملک دارم، نی هیچ چیز ندارم. من
حالا مشکل چی است؟ در کجا مشکل داری؟
موقعی جانی من بند از بندای پای ما پایین پای ما بسیارم تو قرخت از درد میکنم، منزل کده نمیتونم. ادا که تا تشنابا میرم و به دو تانگ میرم، با میدی به دو چوب من تا تشنابا میرم. اینمی شفاخانه ما را جواب دادن، ما را تداوی نمیکنن. خیمی زردی سفید کجا تداوی میشه؟ میگه برو شفاخانه انتانی، شفاخانه انتانی که میره میگه برو، این پروانه نمیکنه، هیچ ما نمیفهمیم که ما کدام طرف بریم.
حالا خودت که با شفاخانه دولتی مراجعه کردی، تا فعلا در کدام شفاخانه رفتی؟ اونا چی میگن برات؟
در شفاخانه جمهوریت رفتیم، در شفاخانه ابلیسینا رفتیم. خود از جمهوریت مرا چیز کردن، ابلیسینا گفتیم اصلا که ما نیز در جمهوریت، برو جمهوریت گرفتیم. جمهوریت گفت که ما که تو زردی سفید داری، ماینات ما را کرد، تستای ماینات خونی ما را کردن، گفت تو زردی سفید داری، بدر ما تو را عملیات نمی کنیم. امو داکتر امو دمو مرجع نیورولوژی که کار می کرد، امو داکتر مرا گفت بیا برو در شفاخانه شخصی ما تو را عملیات می کنیم. اونجا گرفتیم، گفت ما 50,000 روپا می گیرم.
در شفاخانه دولتی امکانات عادی است که عملیات کنن، اما بخاطر پیسه شما را در شفاخانه شخصی می طلبن؟
دیگه من نمیفهمم که مطلبشان مطلب پیسه است. اما تو کدام چیزی وجود داره، کدام مشکل وجود داره؟ خب ما را به چندین بار همی جفا میده، نمی چیز گپ زدنده میشه به خانه جمهوریت سید.
خودت از کدام سال به این طرف مریض هستی؟ تا بال چند دفعه باشه به خانه دولتی مراجعه کردی؟
از سال 92، از 11-92 به این طرف مریض هستم. با بارا رفتیم سید، در شفاخانه 14 بستر رفتیم، اونجا ما همی مراجعین از اونجا هستیم سید، اونجا فهمیدی تا کی واسطه نباشه او جان فهمیدی تداوی نمیکنن صاحب. نمیشه به خانه 200 بستر رفتیم، یک بچیم در پلیس بود، او جان صاحب که تام تو خوب واسطه دبل نداشته باشی، یعنی یک دو گولی سفید برات میده میگه برو دیگه تداوی، من تا تداوی نمیکنن صاحب که تا واسطه نباشه. امکانات چه ندارین؟ ما بالاخره کمر ما در پاکستان عملیات کردیم صاحب، گردی ما همی عملیات کردیم، وام نتیجه داد کمر ما عملیات دام نتیجه نداد. حالا فعلا در دار شهرنج میبرم صاحب، ما جوانی نمیتربم. خب محصول همه خیرشان به اقتارت نماز خودت کنیم سید.
خواست چی است؟ میخوای که در شفاخانه دولتی عملیات چی؟
من خواستم اینمی سید، از امی ملت هستیم، از امی خاک هستیم، در امی خاک پیدا شدیم، در امی خاک کلان شدیم سید. اینمی ملت دولتی ماست، بر طریقی که میشه مرا در امی وزارت صحت عامه فهمیدی یک جای معرفی کنیم که مرا امی تداوی مرا کنه.
ما این مشکل جمعگل را با محمد اسماعیل کوسی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در میان گذاشتیم. آقای کوسی در مورد نظرش را این گونه با ما شریک ساخت.
حالا مریضایی که میرن به شفاخانه های دولتی مراجعه میکنن، به بخش عاجل شفاخانه میرن، از روی تثبیت میشه که اینا قابل تعزیز هستند که بستر شوند یا ریفر شوند به بستر. و دیگه پروسیجری است که مریضی های که مربوط هر شفاخانه میشه، مثلا مریضی برادر که ما گفتیم این مریضی تاری است که ما شفاخانه مخصوصی داریم به ارتباط شفاخانه انتونی، که اونا حتما به دیگه شفاخانه های مثلا در شفاخانه جمهوریت وقتی که مراجعه میکنن یا در شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه میکنن، این شفاخانه برای امراض انتونی نیست، به خاطر که در اینجا کناری باشن دیگه مریضی ها دیگه مردم هم مصاب نیستن. سیستم ساختار اما ساختارش طوری است که همگی با هم هستن، اما وقتی که شفاخانه انتونی مراجعه مخصوص امراض انتونی و یا ساری است، اینا هده اوجه مراجعه بکنن. قسمی که همکار شما از این موضوع من آگاهی داد که دامتنای ما هم مشکل داره، مشکل از اینا مشکل ساری است، مشکل انتونی است، به اصطلاح عامیانه زردی سفید میگن داریم، ما با رئیس شفاخانه همتاری ما صحبت کردم امروز، اونا گفتن که ما برشان کامل میتونیم اینا رو تداوی بکنیم بدون از اینکه ما برشان از پیشان کدام پول بگیریم. دیگه بریم به شکل رایگان میتونن به رئیس شفاخانه مراجعه بکنن و حتی میتونن شما بر سهولت برادر ما و اطمینانشان نمبر ما را بدین برشان با ما تماس بگیرید که ما به طور عاجل مشکلش حل کنم و اونجا برای به شکل رایگان تداوی میشه و هیچ مشکل نیست.
در صورتی که در یک شفاخانه تداوی امکانات وجود داشته باشه که یک مریضی تداوی شده در شفاخانه و دکتر اونا را بگه که شما با شخصی به این شفاخانه تداوی تان نمیشه، در هم چالات اگر شما خبر میشین که متر یک موضوع است، برخورد وزارت صحت عام با هم چه افراد چی خواهد بود؟
برخورد وزارت صحت عام بالکل به شکل قانونی است. هیچ کس حق عزیز نداره که امکانات شفاخانه دولتی وجود داشته باشه، امکانات تداوی داشته باشه، نفر او را به شفاخانه شخصی ریفر کنه یا روان بکنه. هیچ کس حقی نداره و برخورد قانونی با اونا خواهد شد.
و برای فعلا امکانات تداوی همین زردی سفید در افغانستان وجود داره؟
همین مطلق ما بر شما گفتم که ما خودم عملا امروز رئیس شفاخانه چندانی گرد شدم. اونا گفتن به شما بیاییم ما این چیز امکاناتی که داریم میکنیم امروز. در غیر از او دسته محسسه اوجه هست که همینطور مریضایی که مثلا مشکلاتی داشته باشه شفاخانه، یعنی کمبوداتی از نگاه تشخیص و ایگپا مایناتی که باش باشه، اونا را هم اونا رایگان.
و این برادر چه وقت خدمت شما و یا با شفاخانه روان بکنه؟
هر وقتی که شما در جریان روز رسمیت رئیس شفاخانه باشه روان بکنید، نمبر مرا بدین برش برای راست پیش رئیس شفاخانه.
بیا در این بخش به مشکل اسمت الله باشنده ولایت بامیان گوش بدهیم که میگوید اصلا یکی از پسته های شهرها مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.
اسمت الله است، مستولا برفق بغلان.
بگو مشکل چی است؟
مشکل این است که پسته شهرهای به اصطلاح بامیان بغلان که است مردم خیلی زیاد اذیت میکنه. در بعض قریه های کوهستانی که است از خود ولسوالی تالا برفق چی نداریم، راه ترانسپورتی نداریم، مجبور هستیم از بعض مناطق بامیان را تای میکنیم. بنابراین وقتی که در قریه های کوهستانی ولسوالی تالا برفق میریم مورد آزار و اذیت مردم قرار میگیریم، یعنی نیروهای امنیتی. دلیلش هم همین است که شما منطقه شما مردم طالب داره، یعنی یک نفر جرم داشته باشه کلی این آزار بده. مشکل اینه تقریبا دو سال میشه برای ما ایجاد کرد، دو سال زیادتر میشه. حتی اشخاصی که به اصطلاح قماندان جهادی ثابت بود، رشته پیدا بود، کسی مترسکیل وقتی که مسافرین میره، چون که از قریه ما گفتیم براتون پیشتر که رای ترانسپورتی از خود مثال تا وقت در قریه کوهستانی نداره، بیرون از بعض مناطق بامیان است که سی ولسوالی هم مرز این ولسوالی ما میباشد تایغان و کمر داشته بر در تالا بفک ما از بعض مناطق میکرین در ولسوالی خود میریم، امی مسافرین هم اگه که مترسکیل خود بیتیم تایغت میرم اگر نتا خیلی آزار نتا در کسی رو با مرمیز و دوستکتش خورده قریب بود که از بین بره.
ما در برنامه های آینده تلاش میکنیم تا در مورد مشکل اسمت الله نیز با یکی از مسئولین تماس گرفته و راه حل را برای مشکل وی دریافت نماییم. شما نیز اگر مشکل دارید با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و آن را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای زرزری پنزه، سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. من نور احمد هستم از ولسوالی شهری بزرگ ولایت بدخشان. ما در جریان های همین سیلاب‌ها های همین باران های شدید بخیر ما مردم سرکمان آب برده خراب شده، ما سرک نداریم. مدت 15 سال حکومت داری افغانستان 1000 افغانی در ولسوالی شهری بزرگ از طرف دولت که دام سرکی ساخته نشده، ما یک سربار 50 تا افغانی ما از قندس تا بدخشان ولسوالی شهری بزرگ ما کرا میتیم، فعلا امور هم از سرک سر برده سرک, سرک نداریم. هیچ نوا برادر کسی سرای ما را نمیخونه. یک پولی که ولی را برای ولسوالی شهر بزرگ ریاست انشاء ویدیات بدخشان اختصاص داده در مدت 4 ماه و 20 روز. برادر در مدت 4 ماه و 20 روز در سال 1393 فعلا که 1395 است جور نشد. ما از شما تقاضا میکنیم که همیره به مقامای بالا برسانه که همین دولت افغانستان یقمی ما مردم بیچاره را بخره. یعنی ما 20 روز 40 روز ما موتر ما در ولسوالی ارگو میایم منتظر میمونه که تا که سیلاب شهری بزرگ خواه شد.
رای پنجشیر ساعت 3 شب تا فعلا مسدود است. رای فراج در بند با گلبهار و برای ترافیک باز است. برای مردم مطمئن بسازین که هرچه عاجلتر از رای فراج در بند گلبهار حرکت کنند.
شنوندگان محترم، پیامی را که شما شنیدید روز شنبه در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده بود. متاسفانه ما نتانستیم این پیام را در موقعش نشر نماییم، زیرا برنامه آزادی و شنوندگان روزهای سه شنبه و جمعه تهیه و نشر می شود و روزهای بعدیش نیز یک بار تکرار می گردد. بنابراین قبلا هم به اطلاع شما رسانیدیم که در موارد عاجل لطفاً به شماره تلفن‌های مخصوصی که در اختیار شما گذاشته می شود تماس برقرار نمایید. امیدوار هستیم تا حال راه پنشیر باز شده باشد. شماره تلفن را چند بار تکرار می نمایم: 020-210-45-59. تکرار می کنم: 020-210-45-59.
سوالی پرچمان، دو نفر با هم جنگ میکند، دست و پا هم نشکسته، سر کلر هم نکرده، خون مال بندیگر. بردو تا میگه 5 لک دو گریم هستی، 5 لک تو گریم هست. او میگه نه داریم بلاز خدا. او میگه نه برنگو داریم، گسپان داریم، زمین داریم. به زور بشونه مسلمان از او گسپان زمین میبروشه و غریبه باز میره به طرف نمروز، به طرف بلده غندر با جوالی گری میکنه. بلحاظ خدا این میره نشر کنیم. عبدالواحد از ولسوالی پرچمن، به هر دروازه میرویم میگوید دکتر سیب عبدالله حمایت میکند.
تورید هستم از ولایت ننگرهار، یک حمال ولایت ننگرهار گمرک شورای ولایتی یک نفر به حیث منشی جوالیه رای کرده، رفته 60,000 افغانی از جوالیه میگیرد. از برای خدایی ظلم ببین.
من در مینه از سرشار مزار شریف بیادر من به نام طالب بندی کرده، 6 ماه میشه اینمی پرسان میشه نمیشه اینمی گفت مره در گوش مسئولین بیرسن نمی بیادر من ریحا کنه بلیاز خدا.
بندی استم از سراندولار که جرم میتونه آیا نمیکنی در گیر خود سراندولار میشه پرسان مگنه که پایسه میتونه نمیتی پایسه داشته باشه تو از امر برات میگیری از امر الهی مگنه پایسه نداشته باشی از مادر خراب میبنه یا ایدام پایسه لمن یا 20 سال شانگ رو قید میته.
شش پوزه شده دیگه ما را گیری کرده تومد ناق این باید در 2 ماه در 2.5 ماه این فیصله میشه دیالی 6 ماه میشه که بیدر ما فامیزی به تاقید خونه همینجا حیط است ما سارانوالی میریم پول طلب میکنم ما کبا میریم پول طلب میکنم.
تمام ادوی که مابوسین داده میشید در برابر پول به فروش میرسه و ادوی بسیار کم کیفیتی هست، ادوی با کلی وجود ندارد، سند بسیار مصرف موجود است که یا فامیدی دوار بالای مابوسین مفروشن مابوسین.
بدون تبصره
ما یک تن از متقاعدین ولسوالی در سوی پایین ولایت سمنگان مربوط ارگانهای محل هستم. مدت 5 ماه می شود که از سال مالی سپری می شود، پول تقاعدی ما تا هنوز داده نشده. متقاعدی بیچاره هر سال در این سال 1 معاش می گیره، تا هنوز همون اجرا نشده.
ما از وزارت معارف شکایت داریم، خصوصا ریاست معارف جوزجان. 8 ماه حق‌الزامه معلمین مرا دولت پال را نداده بود. آلی ما خبر شدیم از حق‌الزامه ولایت جوزجان در ریاست جوزجان آمده است. لیکن رئیس صاحب معارف ولایت جوزجان امی قرقین خامعات منجد امی سی الوفوالی را گفته ما نصف شمیتیم. بخاطر دیچی از شما خواهش میکنیم که رئیس صاحب مارد ولایت جوزجان والی صاحب ولایت جوزجان امی گپای مرد در گوشش برسانند چرا می حق وزا مرد نسته میتر.
بنده از گلبدین هستم، مسخره گلوان رسوالی رستا ولایت تخار می باشم. این سال 1395 و 4 عمل برای ما کتابچه میوین داد، کتابچه ما را بانکی هم کرد، برای ما وعده داد که اول سوار برای شما که کارت کابل بانک توازم میشه، بعد از کارت کابل بانک معاشای شما حواله میشه. وگه حال این امروز 23 اور است، هیچ برای ما نه کارت است نه کدام معاش است. هرچی زنگ میزنیم بانکی کابل رفته گفت حالی هم نیامده، گفته برای ما چل میتیه.
عبدالرزاق از ولایت پروان ولسوالی شیخلی تقاعد شدیم. 24 سال و 10 ماه و 2 روز خدمت کردیم. تقاعدی ما 18 سال ما را تثبیت کرده، دانوز اکرامی ما را نداده.
ما یک سرباز استیم، قرارداد ما پرشده بود، باز قرارداد گرهیم بلیاز خدا. این سه ماه میشه که ما دویزه میریم، زامنا را دادیم، سه چهار زامن دادیم، باز دو زامن در وطن دادیم، فامیلی اقو از ولایت خلاص کردیم، از جلب جلس فرار کردیم، در کشفار رفتیم. هیچی مکتوب ما این سه ماه میشه کرا داده رویستیم، مصرف کرده رویستیم از خانه خود. یک رفتان در خانه نداریم از برای خدا. گفتی چه رقم قانون است، چه رقم کار است. بیخی کار ما جور نمیشه، چه رقم حساب است.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این اواخر در تلفن اتومات رادیو آزادی در مورد جار جنجال برق ترکمنستان زیاد پیام ثبت شده است. این پیام ها به چند دسته تقسیم می شود، یک قسمت طرفداری و دیگر بر علیه آن اظهار نظر می کند و تعدادی هم در مورد بی‌طرفانه قضاوت نمودند. ما از جمله یک پیام را خدمتتان تقدیم می نماییم، امیدوار هستیم که قناعت طرفین حاصل شود.
با عرض سلام، تقاضای قانونی مردم شریف ولایت بامیان به اتکای انعکاس تجمعات و تظاهرات متراکم ملی، باید برق 24 ساعته و استاندارد به تمام نقاط محروم ولایت بامیان میگوید. از سال 82 که افغانستان جمهوری واقعی مدنی گردید و بامیان 13 سال در کنار آقای کرزی قرار داشتند، باید عدم سرکهای اساسی بی برقی و محرومیت هایی که داشتند با گذاشتن شرط و شروط و اختار از دولت وقت که خود آنها در خط اول قدرت قرار داشتند میخواستند تا محرومیت های بامیان اندک اندک رفع میگذید. ظلم محرومیت ها و قفلت آنها باعث شد تا ده ها هزار نوجوان و جوان بامیانی ما به کشور ایران، سوریه، لبنان و عراق و غیره مهاجر شوند. این هموطنان عزیز بامیانی ما در مقابل قصف اراضی ملی، اختلاس، ارتشا، اختطاف و کشتارهای تروریستی هموطنان بیدفاع، آن هم در پشت دیوارهای خانه رئیس جمهور و عبور از حصار پسته های مستحکم امنیتی و فرار جوانان به خارج کدام تظاهرات مشابهی نداشتند. حالا هم در هر ولایتی که محرومیت زدهی میگذد از نفوذ تروریسم جلوگیری میگذد و همچنان هر کشوری که به منافع ملی افغانستان تهدیدی به حساب نمی آید، دولت محترم ما با دوراندیشی هایی که دارند قرارداد متقابل دوستی و مراودات تاریخدار را برقرار فرمایند، ولو شوروی باشد یا پاکستان. در حالی که فداکاری بیبدیل نظامیان ما در مقابل تهاجم تروریستی به شدت ادامه دارد و نفوذ تروریستا در حساس ترین نقاط شهر کابل مرگبار شده و پلان های عامل منفعی ملی روی دست است، تظاهرات و اجتماعات و اپوزیسیون‌سازی ها بر سر مسیر عبور و مرور برق را مخالفین ملی و دولتی از خدا می خواهند تا اختلافات در سطح زعامت دولتی به وجود آید و منفی بافان جامعه می گویند که شاید منظور از اختلافات خصوصی حصول کلید قطع وصل برق باشد و یا می گویند شاید تمدید برق از مناطق صعب العبور کوهستانی به صدها پسته های امنیتی ضرور باشد تا قدرت نظامی وزارت دفاع ما کاسته شود. اختلافات را منعکس ننمایند که گراف کشتار تروریستی و کشتار مردم بی‌دفاع و نرخ‌های مایتاج مردم در بازار بلند می‌گردد. اختلافات خدای نخواسته خطرناکترین جنگ که جنگ قومی، منطقوی و مذهبی است در افغانستان به وجود می‌آورد. از وضعیت عراق
و یک پیام دیگر که امروز در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. پیام از شما و قضاوت هم از شما.
سلام به شما در سایر سلام به همکارانتان. تشکر از رادیو آزادی که صدای مظلوم ملت افغانستان به جهان میرسانه. بسیار یک رادیوی خوب، یک رادیوی که به تمام بین مردم افغانستان ارزش های خیلی زیاد دارند. ما با این رادیو شما بسیار احترام داریم. متاسفانه که در مملکت امروز یک حالت روان است که ملت بیچاره هر روز مایوس و نامید می شود. ببینین ولایت سریپول یک ولایت بسیار دور افتاده از نظر دولت، دولت مردا، زورمندا از همه بیرون مانده و هیچ کسی در این ولایت توجه نمیکنه. اگر وکیلی بوده خود در پارلمان رسان ملت فراموش کرد، در شورای ولایتی که رسان خود ملت فراموش کرد. یک زدوبندهای بسیار ناسالم در منطقه جریان داره. ما بسیار از این ناحیه نگران هستیم. ما هیچ صدای خود بلند نمیکنیم که ما را تاریکی میشینیم. بیاین که ما و شما دست به دست هم بتیم، مسئله نفاق و شقاق پشت سر بمانیم و تاریخ های سیاهی که در افغانستان تیر شد و آره به یاد بیاریم. ما ببینیم که در تاریخ 1990 در افغانستان چی به وجود آمد. تا زمانی که وحدت ملی خود حفظ نکنیم در این مملکت، تا زمانی که دست به دست هم ندیم در این مملکت، این مملکت آباد نمیشود. دستای دیوانه هاست بالای ما کار میکنه. اینا دستای خارج است که ما نمیمونه افغانستان ما سیاست سالم در جای برسه. رهبرای ما باید بسیار از تاریخهای گذشته بیاموزن، یک کمیگک از خشتنداری، از خونسردی کار کنند. ما مردم 30 سال، 40 سال است که در جنگ هستیم، کشوری ما آباد نمیشه. بخاطر چی است؟ رقابت ناسالم. یا خبرنگاری بیشاره که روز سابقا شب تا صبح بخاطر ما میده و برای ما خبر تهیه میکنه، برای ما رسانه میسازه، برای ما آگاهی میده و را ما تهدید میکنیم و را ما لتکوب میکنیم. این بسیار جای شرم است. یا خبرنگار وقتی شما احترام نمیکنین، حقوق انسان هم شما احترام ندارین. خبرنگار روشنایی یک مملکت است. مردم افغانستان رسانه ها را حمایت کرده و حمایت میکنن. ما رسانه ها را حمایه میکنیم. ما خبرنگارا در قلب و آغوش ما جای داره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
Let's go.